أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اون رسید به رباط طهارت. اگر رباط طهارت یه دستش صحبت از این است که اگر خمر روی لباس هم ریخته بود حکمش چیه؟ یعنی نپرسیدن حالا در باب نماز یا غیر نماز. بعضیش فرمودن اگر که خمر لباس ریخته بود خواستیم نماز بخونیم، فرمودن لا بأسن. اون دسته اول رو ما الان حساب نمیتونیم استفاده کنیم، گفتیم اجمال داره، در واقع سوالش محذوفه و ما نمیفهمیم که سوال از صلات فی الصوب مسبوب علیه الخمر یا نه، در مورد خود صوبی هستش که خمر روش ریخته. اما روایاتی که صراحتا در مورد نماز هست به درد ما میخوره. حالا چند روایت دیگه هست که اینا سند دلالتش خیلی خوبه، اینا رو سریع با هم بخونیم ان شاء الله عبور کنیم. یکی از این روایت ها یه روایتی است که حالا جا تلاش کردم به روایت بوکر، ولی روایت بوکر نیست، روایت جماعت من الاصحاب که اینو مرحوم صدوق نقل کردن در من لا یحضر مرسلن، در علل نقل کردن مسندن و سندش خیلی سند خوبیه. داره ابی مرحوم صدوق از پدرشون قال حدثنا سعد بن عبدالله، که خب دیگه اعظم شیعه هستن، از محمد ابن الحسین یعنی مادر حسین ابن الخطاب که شونم از اعظم شیعه هستن، و باز حدثنا علی ابن اسماعیل که همین علی ابن سندی معروف هستن، و بخش از معدن حسین ابن الخطاب، بعد علی ابن اسماعیل سندی، بعد یعقوب ابن یزید که علی ابن اسماعیل هم ثقه هستن. رضا سند این ورش که خیلی محکم، از هم ماد ابن عیسی که از اجلال خیلی بزرگ، از حریر که ایشون هم همینطور، از بوکر که بوکر برادر زرارن دیگه از آل اعین هستن و امارات صدق زیاده. این داره که ان ابی جعفر بوکر از امام کاظم علیه السلام نقل کرده، و از اون طرف باز دوره و ابو سباه و ابو سعید و حسن نبال اینا از امام صادق نقل کردن این سه تا. یعنی پس سه نفر از امام صادق، یه نفر که بوکر باشه از امام باقر. شما به این مسئله اضافه کنید که همین مطلب رو دقیقا با همین عبارت اینجا نداریمش، ولی تو روایت علی ابن مهذیار داریم که علی ابن مهذیار میفرماید که برای ما روایت کردن از زراره که زراره گفته من هم از امام باقر علیه السلام پرسیدم هم از امام صادق علیه السلام پرسیدم. یعنی ایشون از هر دو امام خلاصه نقل کرده، و دقیقا این همین مطلب رو از هر دو امام نقل کرده. اونجا اون روایت هم سندی سند خوبیه، داره علی ابن مهذیار قال قرأت در کتاب عبدالله ابن محمد الى ابوالحسن از امام هادی سلام الله علیه که عبدالله ابن محمد نشته جلت و فداک روا زرارتو ان ابی جعفرن و ان ابی عبدالله، با زراره هم هم امام باقر هم از امام صادق، دقیقا همین مطلب رو نقل کرده که هر دو امام فرمودن لا بأس به ان یصلی فی الصوب یصیب الخم انما حرم شربها. پس اسناد روایت خیلی متعدده، زراره از امام باقر صادق، بوکیل برادر زراره از امام باقر، اون ابو سباه و ابو سعید و حسن نبال هم اینا از امام صادق نقل کردن، سائلین متعددن. حالا راستش حسن نبال و ابو سعید و متاسفانه ما نمیشناسیمشون اصلا، هیچ چیزی ازشون در رجال وجود نداره، ولی معلومه که آدم حسابی بودن، یعنی بالاخره افراد شناخته شده بودن و حریف و اینا ازشون مطلب رو نقل کردن و روایت کردن دیگه. خب حالا همه این بزرگواران چی نقل کردن؟ همه این بزرگواران یه مضمون مشترکی رو چیکار کردن؟ گزارش کردن، گفتن که انا نشتری ثیابن، ما لباسهایی میخریم که یوسی با هل خمر بهش خمر اصابت میکنه و ودک الخنزیر چربی خوکم بهش میخوره، اند حاکت ها در نزد کسی که اینا رو میبافد و میدوزد، ان نصلی فیها قبل ان نغسلها، آیا توش نماز بخونیم قبل از اینکه بشوریمش یا نه؟ فقال لا، همه امام باقر فرمودن همه امام صادق فرمودن نعم لا بأس، انما حرم الله اكله و شربه، خداوند فقط خوردن و نوشیدنش را حرام فرموده و لم یحرم، حرام نفرموده لبسه و مسه و صلات فی، پوشیدنش و دست دادنش و نماز خوندنش را حرام نفرموده. اینجا وسط بحث یادتون باشه که این روایت یه نکته لطیفی که داره اینه که اون دعوای دیروز رو تایید میکنه. یعنی دو تا سوال تو ذهن اصحاب بوده، یکی اینکه آقا پوشیدنش حلاله یا نه، یکی نماز خوندنش حلاله یا نه. خدا هر دو هر دوشو تاکید کردن حضرت اونن ولم یحرم لبسه و مسه و صلات فی. بس واقعا دو تا، ولی اگر فقط یه سوال بود و مسئله پوشیدنش اصلا سوال نداشت، فقط سر نمازش بحث بود، فرمودن ولم یحرم صلات فی، ولی اینکه فرمودن نه پوشیدنش نه دست دادنش نه نماز خوندنش حرام نفرموده، خب این یه نکته. نکته دوم این که این نکته رو مرحوم آیت الله بروجردی خیلی تاکید می‌فرمودن، نکته خوبیه که کلمه حلیت و حرمت توی عصر روایات معنای اصطلاحی امروز رو نداشته. چون ما الان وقتی میگیم حلیت منظورمون چی هست؟ حلیت تکلیفی است. حرمت یعنی حرمت چی؟ تکلیفی. ولی در عصر روایات حرمت یعنی منع، درسته؟ کمان که اباحه یعنی رهایی، و این حرمت و اباحه هم در تکلیفیات به کار میره هم در وضعیات. یک چیزی رو تو مثلا معامله اگر رها گذاشتن یعنی چی؟ یعنی معامله صحیح هست، نه اینکه معامله حلال است، درسته؟ اگه تو معامله ممنوع کردن یعنی چی؟ یعنی معامله فاسد است، درسته؟ الان و شاهدش هم همین تعابیره. الان لم یحرم لبسه و مسه و صلات فی، حرمت لبس از چه جنسیه؟ حرمت تکلیفی، اگه حرام باشه گناهه، معصیت. حرمت مس از چه جنسیه؟ از جنس حرمت تکلیفی. حرمت نماز از چه جنسیه؟ حرمت وضعی، یعنی نماز باطله، گناه که یقینا نیست که آدم باشه نماز بخونه، که مگر با تشریع. حالا نفس صلات گناه که نیست که، بس اینکه نماز درست یا چی ها غلط. اینجا لم یا حرم رو باید چی معنی کنیم؟ باید بگیم ممنوع نکرده است، که هم از تکلیفی و وضعی، چون حرمت تکلیفی و وضعی جامع داره، جامعش محدودیته. این مثل احل الله البی و حرم الربا، احل الله البی به قول ایشون یعنی چی؟ یعنی خدا باب بی را رها گذاشته است. کسی در حلیت بی که شک نداشته، که درسته در صحتش شک داشته، خدا بی را رها گذاشته است. یعنی چی؟ چون حل به معنی گشودن است دیگه، یعنی براش محدودیت قانونی قرار نداده. پس بگیم خداوند پوشیدن و دست دادن و نمازش رو درش ممنوعیت قرار نداده، که ممنوعیت پوشیدن و دست دادن میشه تکلیفی، ممنوعیت نماز میشه ممنوعیت چی؟ وضعی. یعنی نتیجهش میشه صحت و فساد نماز، نتیجهش گناه در باب نماز چیه؟ نیست.
حرم ربا میشه
وضعی؟ حرم ربا یعنی خدا در ربا رو محدود کرده است. حالا حرمت تکلیفی هم دارد یا ندارد راجعه دیگه بفهمیم، درسته؟ از اون دنباله هست که میفهمد مثلا اگه کسی ربا خورد با خدا دشمنی کرده، درسته؟ ولی نفس حرم الربا یعنی خدا ربا رو محدود کرده، الان بقاده قدر متعددش چی؟ یعنی باطله، درسته؟ مثل بقیه معاملات. بعد حالا ما بگیم ربا به خصوص علاوه بر بطنان حرمت تکلیفی هم داره، خوشید اضافه است دیگه. خب حالا بیم سراغ روایت. نکته دوم توی روایت این است که این روایت روایت تجمیعیه، این روایت روایت نقل به این الفاظ نیست، چون مسلمن اینجوری نیستش که بوکیر و ابو صلاح کنانی و ابو سعید و حسن نبال از امام باقر و از امام صادق سلام الله علیه ما تو مجالس متعدد دقیقا هاشون این جمله رو پرسیده باشن که این نانش در ایسی ها من یوسی با حلقم و ودک الخنزیر این دهاگت ها انا سلیف یا ایشی که نبوده که، درسته؟ علالقاده مضمون مشترکه، یعنی این نقل به مضمون علالقاده سوالات متعدده. حریق گفته بابا من بوکر شنیدم، از ابو سبا هم شنیدم، از حسن و نبال هم شنیدم، از ابو سبا همه شون پرسته بودن، همه در گفتن اشکال نداره دیگه، یکی دوتا هم نبودن. زراره هم که همه امام باقر علیه السلام شنیده، همه امام صادق علیه السلام شنیده. روایات تجمیعی جنسشون با روایتی که یه راوی از توی مجلس نقل میکنه فرق میکنه، چون جمع‌بندی عبارات از خود راویه، جمع‌بندی عبارات دیگه از امام علیه السلام نیست، ولی بالاخره به حسب ضابطیت داره میگه این مضمون مشترک رو ائمه مکرر فرمودن، یک بار هم چیه؟ نبوده، به افراد مختلف تو شرایط مختلف فرمودن. خب حالا ببینیم دلالت روایت درست است یا نه. دلالت روایت خیلی صریحه، یعنی دیگه از این روشن‌تر نمیشه دیگه توضیح بدن. اولا به صراحت میفرمایند که لا بأس، این لباسی که آغشته به خمر و چربی خنزیر شده نماز خوندن درش اشکالی چیه نداره. ثانیا تعلیل میکنن و تعلیلش هم با دوره تصریح به حکم داره، میفهمن حکمتش این است که خدا فقط اکل و شربش رو حرام کرده و خدا پوشیدن و مست و نمازش رو حرام چیه نکرد. پس ما باشیم و دلالت روایت هیچ نکته ابهامی توی این متن وجود نداره، سند که خیلی محکمه، دلالت هم که خیلی چیه محکم.
توضیح همون لابعثه نیست حکمتشه؟
بله دیگه، بچه حد وسطشه، یعنی میگیم خب از رو چه ملاکی میگین اشکال نداره؟ آیا حکم تعبدی خاصه؟ حتی واقعا نه، اصلا از عدل عامه فقط حرمت اگلوشه رو استفاده میشه، مثل حرمت مس و لبس و سلات استفاده نمیشه. مثلا یه موقع فقط حکم میگن، ما نمیدونیم از چه بابه. میشه مثلا خمر استثناء، مثلا شاید ولک خنزیر مثلا یه نکته تعبدی داره، میگن این طبق قاعده است، یه کبرای کلی داره. درسته، کبرای کلیش این است که خدا فقط عقلشوش حرام کرده، دلیل مازادی نداریم بر حرمت اینا. وقتی دلیل مازاد نداریم خب بچه نماز خوندن تو چشکال داشته باشه، پس نماز خوندن چی هست؟ آزاده. میدن استدلال هم به طرف در مقام اثبات یاد میدن که اگر گفتی لمه لا بأس به صلات فیها، این لأن الله انما حرمه اکلها و شربها. خب اشکالی که تو روایت شده دو تا نکته هست. یه اشکال بعضی ها گفتن که شاید این روایت ناظر به لباسی نبوده که واقعا خمر روش ریخته، لباسی بوده که احتمال داشته خمر روش ریخته باشه. درسته؟ و چون لباسی است که محتمل خمر است و محتمل خنزیر، هدف آمدن لا بأس از این باب که چه از این باب که اصل طهارت توش جاریه. درسته؟ شبیهش هم شاهدش هم یه روایت دیگه است که خب شبیه همین سوال توش آمده که اون روایت چی بود؟ میگفت معاویه ابن عمار سألت ابو عبدالله علیه السلام عن ثياب صابریه یا صابریه یعمل المجوس، گفتم در مورد لباسهای صابری که مجوسی ها درست میکنن و هم اخباث خود اینا که خبیثن کافرن و هم یشربون الخم خم میخورن و نسائهم علی تلک الحال زناشون هم اینطوری هم این به زناشون که لباسه معاملت زنا میبافتن البسها ولا اقسلها و اصلی فیها بپوشمش و نشونمش و نماز بخونم. قال نعم، حتی تامدن بر. بعد قال معاویه فقطعت له قمیصا، میگه من رفتم در همین لباس ها واسه حضرت برش دادم آوردم و دادم دوختن و از همون پارچه یعنی در واقع برش دادم و دوختم و چند تا دکمه هم واسه اش درست کردم. فتحت له ازرارا، چون دکمه مثل دکمه ما نبوده که اینجوری میدودیم دیگه، واسه این دکمه دیدین حتما قدیه های نخواه گیرمی تابونن بعد دوره این میشه خونن. چند تا دکمه هم واسهش تابوندم و یه ردا هم از همین رداهای صابری گرفتم و من بد معنی کردم، یه قمیصی واسه حضرت گرفتم دوختم و دکمهش هم درست کردم، یک ردای هم از همین صابری ها گذاشتم روش فرستادم خدمت حضرت روز جمعه وقتی حضرت نزدیک ظهر بوده. حضرت هم کنده و عرف هم آورید، فهمیدن که من منظورم چی هسته. فخر اجازه های در جمعه هم خیلی بزرگوار بودن که پوشیدن با هم آدن نماز جمعه نشستنش خلاصه. خب اینجا گفتن که شاید روایت ناظر به لباسیست که آلو داشتنش به خمر اینا قطعی نیست، چون نگفت یه لباس هایی هستش که حتما خمر بهش میخوره، گفت که چی؟ گفت لباس هاییست که مجوسی ها درست میکنن و مجوسی ها خمر میخورن. خب یه تکلیف خیلی روشنه دیگه. بعد گفتن شاید روایت محل بحث ما هم از همین باب باشه، ولی خب به دو دلیل این حرف حتما اشتباس. چرا؟ بخواد نگه اولا روایت ما صراحتا داره میگه چی؟ میگه انا نشتری سیابن یوسی با الخم، یه لباسی هست که خمش میخوره، نمیگه سیابن قد یوسی با الخم، سیابن مثلا لعله اصابه هالخمر. درسته؟ قد و لعله و امس و اموار این تعابی نداره، قشنگ که لباسی که خمر اون میخورد. درسته؟ این که خب کاملا قرار اثرات و زور رو قبول داشته باشیم دیگه، این کاملا زور رو دنده که لباسی است که خمر بهش خورده. درسته؟ یوسی با هالخمر و ودک الخنزیر ده حاکتا، یعنی ما اطمینان داریم که بابا این بافنده وقتی خمر میخوره دستش آب نمیکشه، ظهر هم که خوک میخوره دستش آب نمیکشه، با همون دست میشه لباس میدوزه. علم اجمالی داره که بالاخره در بعض از قسمت‌های این لباس دستی که مثلا آلوده به خمر و خنزیر باشه بهش اصابت کرده.
اخباسش مراد همینه که با خبیث چیزای خبیث سر و کار داره، اینا خودشون
نه دیگه، اینا اصحاب خیلی هاشون کافر رو چیز میدونستن دیگه، کافر رو خودشون نجس میدونستن. پس سوال که اگه ما باشیم اصالات و ظهور، میگه لباسه رو مطمئنی که بهش خورده، ولی اگه شک داشتن که اینقدر سوال کردن نداشتش، اگه شک داشتن خیلی راحت تر اصالات و طهارت جاری میشد. حالا سوال که بالاخره اینه، اون که خیلی مهمتره جواب حضرته. اگه واقعا بحث در این بودش که لباس مشکوک و طهارت و نجاسه است، با حضرت واقعا قولا نعم لا بس درسته، مثلا لعنک لم تتیقن انه نجسه، باید حتی وسط این میفهمونن دیگه، این جواب اصلا به اون سوال چه تناسبی نداره. حتی در جواب میگن لا بس. چرا لا بس؟ چون خدا اکل و شربش را حرام کرده، لبس و مست و صلات و درش را حرام نکرده. دادم من که هر چی فکر میکنم به قول این آقای میگن لاین قدری تعجبی نفهمم که چطوری بعد از بزرگان این روایت هم را اون روایت کردن. چی؟ افراد متعددی فرمودن، گفتن که ما شاید این روایت رو چون آخه نکه اصلاحات هستن میگن خم نجسه بالاخر آخرش گفتن این روایت هم کنید برای اون روایت بگید که خلاصه مثلا یعنی خیلی سخت بوده این روایت رو بپردن، اگه سندش خیلی محکمه روایت متعدد هم دارن یه قصد دلالت رو تشکیل کنن، و خب این دلالت خب تشکیل نیستش دیگه، یعنی جواب از این روشن‌تر من که هرچی فکر کردم تو چند روز هیچ توجه دارم نمیرسه.
خب انکاری هم که طرف بوده که حضرت جمعه اشکال نداره، بعد لباس رو میفرستده دم زهر جمعه که ببینم خودتون میپوشین و نمیپوشین، این چیزی بوده که اینا باور نمیکردن، ولی اگر مسئله طبیعی بود ما همش میگم اشکال نداره دیگه، لباس چرا بره دوباره یه صحنه درست کنه یه فست بعد واسه
خب این میگم برام به ناصر ناچم، اگه واقعا بس اصالت و طهارت بود اصالت و طهارت در پیچیدگی نداشت.
پیش فرضی که اونا دارن که نجاست داشته خم، اینو خواهی میشه تو خود ربات هم پیش فرض بوده این نزدیک.
خب میگم پس علالقاده سوال نمونه لباسیست که حتما خم روش ریخته، ولی لباسی که شاید به خم آغشته شده باشه این انقدر پیچیده نیستش که بخواد مثلا بگه آقا ما چهار نفر از حضرت پرسیدیم، بوهیر پرسید، ابو سلاح پرسید، حسن عبال پرسید، ابو سعید پرسید، حضرت به همه شون گفتنه که شک داری خم ریخته بابا بیخیار. این یه قدر تأکید نداره که این علالقاده یه چیزیست که تو جامعه اهل سنت ممنوع اعلام میشه، تو فضای عمومی میگن آقا لباس که خم رو نماز نماز بخونید، بعد افراد مکرر میرن سوال میکنن، حریف به نقل یک نفر انگار دلش آروم نمیشه، این از چهار نفر مختلف نقل میکنه. درسته من میگه آره امام باقر پرسیدن از امام صادق بودن پس تقیه مقیه هم نبود. درسته علاقه چیز که خلاف مشهوره، ولی این که یک لباسی که مشکوک و طهارت و نجاست است باید هم رو طهارت بکنیم، این همه پیچیدگی نداشتش. بعد مثلا فرض که مثلا پیچیده هم بود، فرض مثلا محله تر، این جواب رو چه کارش کنیم آخه؟ یعنی این جواب چجوری میشه وچه دیگه مثلا تو پیدا کرد که حضرت در پاسخ لباس مشکوک و طهارت و نجاست به جایی که بفهمن که لا بس چون تو یقین به نجاست نداری، فقط لا بسته چون انما فقط حرم الله اکله و شربه ولم یحرم الصلاه فی. این دیگه هر چی من برو پایش میکنم احتمال غیر از این اصلا احتمال هم آدم خطور نمی کنه که این جواب در جواب لباس چی باشه، مشکوک و طهارت و بس. پس ببینید سوال که کاملا سوال از اصابت قطعی خمره، جوابم که کاملا تعلیلش صریح داره که چون شرب و اکلش حرام است، نماز درش حرام چیه نیست، تناسب فضا هم اقتضا میکنه که سوال از یک امر خلاف مشهوری باشه، نه یک امری که مجموعه قاعده طهارت است و این خیلی طبیعی هستش و اینقدر دغدغه برانگیز نیست. این روایت از
این مهم بودنش یکی همون نقل متعدده که خرید انجام داده، یکی همون کاری که اون بنده خدا انجام داد که مثلا خرید و بعد
حالا اون روایت ممکن ما بگیم اون روایت اجمال داره بهش تمسک نکنه. چون اون روایت توش نداره که لباس خمر حتما بهش خورده، میگه لباس رو مجوسی ها درست میکنن که مجوسی ها اهل خمر هم درسته. ممکنه بگیم آقا اینجا سوال در مورد اصابت نبود، اون سوال که صراحتا داره میگه خمر بهش میخوره. حتی تو اون روایت دقت بکنید، تو اون روایت بحث واسطه و متنجس و اینا هم نیست، نمیگه مثلا دستشون به خمر آغشته است و دست آغشته به خمر به لباس ها خورده، میگه نه میگه خود خمر یوسی بحل خمر، درسته. اگه ما حسن ظن به رقاد داشته باشیم، به رقاد مثلا نسبتا خوب دارن سوال میکنن و نقل میکنن، متنی که پیش ما هستش که اینه، یه لباسش که به خودش خرم خورده، یعنی میدونه اینا تو بند و اساتش اینا، این از وقتی این نخلیسی شروع میشه نخو میریسن و بعد پاژه درست میکنن و میخورن اینا، تو این مراحلش حتما خرم پاشید روش. درسته.
خب چطوری سازگاری با اون روایت میتنه؟ من حتی نگاه کردن بهشم دوست ندارم.
خب به خرم را دوست ندارم نگاه کنم.
نه، یک کسی که مثلا اینقدر حساسی که به نگاه از نگاه کردن چند بعدش میاد، بعد یک کسی که مشکوکه مثلا میگه حالا مثلا
آخه مشکوکی به اون که نیستش که، مشکوکی به این که مشکوکی به مشکوک از مشکوک نه، متعقل است که ملاقات کرده، حالا که الان خرم نیستش که تمام شده رفت. آقا خرم خودش بده، حالا وقتی خرم رو پرید رفت چی بود؟ چی؟
از بوش هم بود در روا درسته؟
نه یه موقعی چیزی با خرم یه عطری درست میکردن که بوش تو فضا هم میپوشید، آره، ولی لباس رو دست میگیره که بو خرم که نمیده که، درسته؟ نه بوی خرم میده، نه عین خارجی خرم توش وجود داره.
خب
آدم خارجی
اینطوری
باشه بو بگیره دیگه. نه آقا یه چیزی بکنن تو خرم نقیعش کنن که تو بس داشتیم، بخوابوننش تو خرم درش بیارن، خب بر بو خرم میگیره. ولی پارچه صابری که بوی خرم که نمیده که، اینقدر خرم بپاشن روش که مثلا بو بگیره دیگه.
حالا این روایت حداقل اطلاق داره، میخوام میگم این اطلاق، این روایت که حتی میشه که
اطلاق هم راستش نداره.
نه نسبت به اون مواردی که خوش شده ولی بو داره، اونم میگه حتما
نه. آخه
اشکال نداره دیگه، نه
البته میگه اشکال نداره از نظر فقهی، ولی حتی اطلاق این معنی نداره، چون این فرض که شما میگه فرض خیلی غیر متعارفی که پارچه که دارن مثلا میبافن اینقدر روش خم بریزن که چی بشه مثلا بوی خم بگیره، این که خیلی فرض غیر متعارفی دیگه. علل قاعده خم میپاشیده روش تو مراحل مثلا فرض تولیدش و این حرفا در معرض مثلا چی بوده، خم بوده، نه اینکه واقعا چیزش بکنن خم رو بریزن روش تو خم بخوابوننش و امثال این حرفا. به حال این روایت دلالتش از همه جهت خوبه، این هیچ کاریش نمیشه کرد. مسئله دوم گفتن آقا این روایت تعارض میکنه با ادله که میگه که اونم تو برق نیست. گفتن این تعارض میکنه با ادله که میگه لباس آغشته به خنزیر اشکال داره. خب این اول دعواست دیگه، شما بعدا دعوا کنیم ببینیم ما دلیلی داریم که لباس آغشته به خنزیر اشکال دارد یا نه.
با زوارد از جهت خودش که این لباس های لباس بدی هست یا نه،
بعد چون ما
سلات و اینا
یعنی بگیم اصلا دلیلی بر بطلان سلات در لباس آغشته به روغن خنزیر داریم یا چی یا نداریم. برام بگیم چون ادله که ما داریم عمدش در مورد از سلات و فلمیت هست که میگه با پوست حیوانی که مثلا نجس هست نماز نخون. اما یه جایی که گفته باشن اگه مثلا یه میته بود دستت خورد بهش، خورد به لباست، مثلا با اون لباسم نماز بخون، راستش هم چیزی دارم پیدا نمیکنم. حالا من اجمالا میگشتم با تفصیلا بعدم بریم بگردیم. این اولا ثانیا تو این روایت تعبیر در حجیت میشه کرد یا نمیشه کرد؟ بعد از بزرگان فرمودن که آقا تعبیر حجیت نمیشه کرد، بگم تو گفتن خواستن کماتراست. آقا شوبری اینجا نکته خوبی فرمودن، فرمودن نه نظر ما تعبیر حجیت میشه کرد. چرا؟ چون این تعبیر حجیت انواعی داره. یه موقع از یه متن رو راوی نقل کرده میگه آقا این نمیشه که نصفش درسته نصفش غلط، دیگه دروغ گفته کلش دروغه دیگه، اگه راست گفته چه مثلا راست گفته دیگه. یه روایتی که مثلا فرق همه اجزاش تو هم آمیخته است نمیشه که دو تا کلمه‌اش داره دو تا کلمه‌اش غلطه. تعبیر حجیت مال جایی که روایت 15 خطیه شما میگه 5 خط اولش درسته 5 خط دومش غلطه، ولی وسط عبارتی که ودک خندرش غلطه خمرش درسته، گفتن اینجوری نمیشه. آقای شوبری میفرمایند که بابا این روایتات احتمال این روایت این شکلی که نیستش که بگیم حتما این جمله همینطوری صادر شده، که ممکنه که بعد که خنزیر رو راوی اشتباهی اضافه کرده، درسته، یا توی روایت دیگه ای بوده اون روایت رو توی روایت چیکار کرده ادغام کرده
تجمیعی که انجام داده.
حالا حقیقی که عرض کنم این روایت تجمیعیه، اگر روایت تجمیعی باشه که تبدیل حجیت داره چی هست؟ کاملا عادیه، درسته. آقای شوبری اونو نفهمودن. اگه تجمیعی باشه که تبدیل حجت داشت خیلی عادیه، چون این محصل از مجموعه پرسش پاسخ هاست که همه دارن همدیگه چیده حریز داره محتواش رو میکنه گزارش میکنه. آقای شوبری میگن اگه این هم نباشه حتی متن واحد هم باشه، چون احتمال میدیم که راوی یکی از اجزاء روایت رو به خاطر اشتباه در حافظه اضافه کرده باشه، بازم احتمال نمیدیم این روایت تیکش غلطه بقیهش غلط نمیشه. یعنی شما با یک گزارش این مواجه شدین، گزارش تاریخی. یکی از اومد گفت آره مثلا شما دارید تاریخ شفاهی ضبط میکنید، گفت آره مثلا من مثلا در فلان صحنه بودم، اینجوری شد، اونجوری شد، اونجوری شد، فلانی هم مثلا با لباس قرمز اومد. درسته؟ ما برادریم نه، ما تغییر لباس قرمز نبوده، پس کل گزارش باطل. کاری که نمیکنیم که
آخه اون یه چیز فرعیه، این اصلشه. الان کجا معلوم که خمر اشتباه اضافه نکرده؟
خب بحث حجیت، بحث یقین که نیستش که. ما میگیم نسبت به خم، خودمون میگیم نسبت به خم. الان باید ببینیم خم برای خودش معارض داره یا نداره. ممکنه میگه آقا وذک الخنزیر قطع بطلانش داره، میگه آقا حجیت ساقط شد دیگه، خم رو که قطع بطلانش نداریم که، لذا فعلا حجیت شعنی داره. تا باید بریم تعارض رو بررسی کنیم، ببینیم حجیت فعلی پیدا میکنیم یا نه. درسته؟ این برفرض که کسی میگه وقت که خیلی رو ما یقین داریم غلطه، لذا حجیت شعنی هم چی شد؟
اون احتمال توی چیزی که اصل سوال از اونه نمیاده.
خب اصل سوال که معنی چیمشه؟ ایشون میگن ممکنه که سوال از خم بوده، این اشتباهی وقت گل خیلی رو اضافه کرده. چیز خیلی طبیعی است که تو نقل قولا انسان بعد از اجزار رو احتمالا چی اشتباه اضافه بکنه. نه خب تو مثلا از چه واقع منشأ اشتباه کجاست؟ ایشون میگن مثلا فرض کن دو تا روایت بوده راجع به وذک خنزیر شنیده بوده، بعدن تو حافظش نام یه قاطی شده. این احتمالا طبیعیه دیگه، چون اینجوری که امروز میشه فردا بیاد نقل کنه که جواب شده ما باقیش شنیده سر پیرمردی داره نقل میکنه.
مثلا داره به 5 نفر هم نسبت میده، یعنی از همشون چیزشون اشتباهش میده، مثلا یادش رفته بعد به همه نسبت
میده. هیچ کی بدتر شد دیگه، یعنی 5 نفر پس حتما راسته. درسته؟ خب نه حالا کسی گفت ما مطمئنیم تیکش دروغه، میگیم تو تیکش مطمئنی دروغه، پس بقیه‌اش شک نکن که 5 تاشو که بقیه‌اش اشتباه نکردن که. درسته؟ ممکنه حریف این ولک خندری مثلا اضافه کرده باشه، ولی بگیم هر 5 تاشون تو همه روایت اشتباه کردن که شدنی نیستش که. علل قاعده اینجوریه که یه تیکش جاش بالا پایین شده. یعنی ببینید کلا تعبیر در حجت و بعد اینجوری فکر می‌کنم، فکر کنم یه متن این متن همش با هم دیگه است، میگیم پس همش صادر شده صادر نشده. اگه فهمیدیم که نه اینا متن واحد نیست، گاهی مواقع راوی به خاطر اختلاط یا تو حافظه شده کم و زیاد میکنه، تعبیر در حجت حتی در اجزاء متن هم شدنی هست. نکتهشون نکته خوبیه، یعنی دلیل نداره که بگیم که تعبیر در حجت کماتراست، چون احتمال تعبیر در حجت کماگان باقی راوی ممکنه شده کم و زیاد کرده باشه. تو اون بیان یه حقیقی هست که مثلا روایت روایت تجمیعیه، مثلا یه سوال پیش نمیاد. تو روایت تجمیعی خیلی طبیعیه که 4 تا گزارش دست شما رسیده، شما هم یه تلفیق خندان ارائه میدید، از این 4 تا بعدش غلط باشه، بعدش باشه درست باشه،
چون نیست دیگه غلط هم
توش. اون تیکه غلطش حجت نیست، اما مابقیش چی؟
مابقی تجمیعی ارزشش کم میشه
دیگه. اینجا ارزشش کم میشه، حجت که نمیشه. حجت مفهوم قانونیه، تعبدیه. به ما فهمدن آقا روایت چی که آدم های سقه نقل میکنن قبول کن. حریف هم یه آدم خیلی حسابی، ایشون میگه آقا 4 نفر اصلا هم بدلاغ نقل کردن. اون میگه آقا جناب حریف اون تیکش رو حتما اشتباه کردی. حالا چرا اشتباه کردی نمیدونیم، ولی این تیکش رو رد بکنیم. خب چی داریم رد بکنیم؟
میگه تجمیعه، یعنی مثلا تو اون 5 تا 2 تاش توش خنزیر بوده 3 تاش نبوده.
نه ولی اینو تجمیعه یعنی که مثلا اینا نقل قول های متعددی بوده، سوال های مختلف و الفاظ مختلف، چون محصلش چیزی نقل کرده. ممکن اصلا یکی سوال کرده از خم یه بار، یکی بار یکی سوال کرده از ودک خنزیر، یا هر یکی شما یه بار خودش سوال کرده بوده ودک خنزیر هم شنیدم، یکی گفته من هر دو رو پرسیدم، اون یکی گفته باشه مثلا من نه هر دو رو شنیدم، به طرق مختلف
همه هر دو رو باید گفته باشن.
خب اگر حریف درست تجمیع کرده باشه که آره،
یعنی توی تجمیعی که نمیتونن یه چیزی که توی یکی نیست رو به اونم
نشون، نه حق که نداره کار بکنه که، ولی احتمال خطای این شکلی در روایت تجمیعی خیلی عادی تره که تو تجمیعی که داره انجام میده یه تیکشو اشتباه چیز بکنه اضافه بکنه. ولی ما نمیتونیم بگم این تیکش معلوم البطلان بود، بقیه‌اش هم از حجیت چی میشه؟ ساقط میشه. مثلا تعبیر در حجیت که گیری نداره، ولی بعد که خنزیرم اول دعواست، ان شاء الله بعدا مفصل‌تر بهش میرسیم. مثلا این روایت که روایت خیلی خوب و محکم و اینا از همه جهت چیه قابل پذیرشه. روایت بعدی روایت
عدلشور بهش چی میشه؟
نه. خب نه یه لحم خنزیر داشت، یه چیز داشت دیگه.
خب اینو خوردن خوردن خنزیر حرامه، ولی شرب که نمیشه.
خب چون خمر داشت و خنزیر، فهمدن عقل و شرب دیگه. درست عقلش برای خنزیرش بود، شربش برای
اینشون جواب مثلا دلیلی باشه برای اینکه خنزیره هم توش بوده.
آها یعنی معید میگه که این چیز نیست، غلط غلط نیست. من تایید کنم، من که میخوام بگم غلط نیست اصلا، ولی میگم لو فورل کسی اومد گفت بعد اگه خنزیرم اشتباهه میگیم بینش یه خمر رو کنار بذاریم.
خب یعنی بعد اون اشنا خودش اضافه کردیم
دیگه، اونی که میخواد به یکی مثلا تجهیز بکنه آره دیگه، بعد دیگه به قرینه اون که اونجا اشتباه کرده اینم اشتباه کرده دیگه. روایت بعدی روایت علی ابن رعابه که اینم هم سندش خیلی خوبه هم دلالتش خیلی خوبه دیگه. سندش که خیلی محکمه، احمد ابن محمد ابن ایسا و برادرشون عبدالله ابن محمد ابن ایسا که برادرشون از ثقات هم، هر دو بزرگوار از حسن ابن محبوب از علی ابن رعاب دیگه. سند هم کوتاه هم خیلی خیلی محکم و اسطوره. قال میشه میگه خودم پرسیدم از امام صادق علیه السلام سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخمر و النبیذ و المسکر یصیب ثوبی، گفته خمر، بعد گفته و نبیذ و کلا مسکر. حالا تو بعد از نسخه واو نداره، داره خمر و نبیذ مسکر صفت موصوفی به لباس هم میخوره، اغسله او اصلی فی. قشن سوال هم پرسیده دیگه، دیگه وسطش وای نسته که سألت عن الثياب تموم بشه. حضرت فرمودن سل فیه، امر هم کردن تا دال بر وجوب دیگه، یعنی باید بریم باش نماز بخونیم. الا ان تقذر او، مگر اینکه خودت احساس کنی که کثیفه، فتغسل و منه مودر اثر، از بابی که خودت فکر میکنی کثیفه بریم بشوریش.
امر عقیده توهم
هست، بله دیگه، دال بر صحت دیگه، درست دال بر صحت نماز، مگر اینکه خودت ازش بدت بیاد که بری بشوریم. ان الله تبارک و تعالی انما حرم شربها، تعلیلم کردن، تعلیم را با حضر خدا متعال یه نوع جلو سر
اون چیزا را رد چونیم که لا بحث آمده اون روایت دیگه که نماز توش نداشت اما رد شدیم
که توش نماز نداشت. آره دیگه اونا به دردون نمیخوره دیگه. ان الله تعالی انما حرم شربها، این که دیگه خیلی محکمه دیگه، سندش محکم محکم، دلالتش محکم محکم. روایت بعدی روایت علی ابن جعفر، سأل علی ابن جعفر، سأل علی ابن جعفر اخاه موسی ابن جعفر عن الرجل یمر فی ماء المطر، از مردی که عبور میکند در آب باران، وقد صب فیه خمر، تو این آب باران خمر ریخته شده است، فاصاب ثوبه، این آب بارونی که توش خمر ریخته شده میخوره به لباس این بنده خدا، هل یصلی فیه قبل ان یغسله، آیا نماز بخونن قبل از که پاشو بشوره؟ قال حضرت موسی بن جعفر فرمودن لا یغسل ثوبه، لباسش که نمیخواد بشوره، ولا رجله، پاشم نمیخواد بشوره. حالا تو نسخه قرب الاسناد داره ولا رجله و یصلی فیه ولا بأس، نماز میخونه هیچ اشکالی هم چیه نداره. این روایت در قرب الاسناد که اومده توی من لا یحضر هم آمده، اون صفحه اول من لا یحضر نگاه کنید، جناب شیخ صدوق میفرماید که ان علی ابن جعفر سهل اخوه موسی ابن جعفر تا آخر. تو مشیخ هم که نگاه فرمایید، باز اول مشیخ طریق شیخ صدوق و علی ابن جعفر ذکر شده، طریق شیخ صدوق و علی ابن جعفر هر طریقش طریق صحیحه، دو روایت سندش محکمه محکمه دیون. مشکلات قرب الاسناد هم بعضا فرض نداره، چون صدوق هم جداگونه بهش دارن سند. خب سوال چی هست؟ ببینید یمر رو فی ماء المطر، در آب باران حرکت میکنه. اول سوال این هستش که این در آب باران حرکت میکنه یعنی زیر باران حرکت میکنه یا تو آب باران حرکت میکنه؟ درسته؟ اولا به چند تا قرینه معلومه که تو آبایی که رو زمین ریخته داره حرکت میکنه. اولا که نگفتن یمر فی المطر، گفتن یمر فی ماء المطر، ماء المطر یعنی آبی که از باران جمع شده، و نگفتن یمر تحت المطر. ثانیا فرموده وقت صبح فی خمر، توش خمر ریختن. خب تو بارون که خمر نمیشه، بگید میگه خمر تو فضا پاشیدن قاطی بارونا شدن همون لحظه رد شدن مثلا، اینا دیگه فرضای خیلی مثلا غیر متعارفه دیگه، درسته؟ ثالثا حضرت میگن لباسش نشوره، پاش هم نشوره. و معلومه اینه اون پایین بوده دیگه، ولی با تو بارونه خم پاشیده بودن که لباساش میریخته مثلا دستش و سر و صورتش. پس فکر کنم که جای تعمل نداره که ماء المطر یعنی آبی که از باران چی شده است جمع شده، درسته؟ موضوع اولا. ثانیا آیا اول این آبا جمع شده بوده بعد توش خم ریختن، یا اول خم ریخته بودن بعد بارون اومده؟ ما باش بزار روایت میفهمد یمر رو فی ماء المطر و قد صبح فی خمر، یعنی قد صبح ماضی نقلیه دیگه، یعنی ماء المطر است که تو ماء المطر خمر ریختن، اول ماء المطر جمع شده بود بعد من روی ظرف خمرم چیکار کردن؟ خالی کردن اینجا. پس اول ماول مطر بوده بعد خمر بوده. اینکه بعضی احتمال دادن که نه اینجا خمرا بوده بعد بارون اومده، شاید بارونه خورده خمرا مثلا اینا پاک شده بوده. اینا مثلا به این سوال چه نمیخورد. ما قراره به اصالت و ظهور خلاصه متعهد باشیم دیگه، وفادار باشیم دیگه. پس واقعا سوال اینه که یه ماول مطری هست، توی این ماول مطرم با آب چیز ریخته، خمر ریخته، این بنده خودم از توی اینا رد شده دیگه. یعنی قبلا خمر ریخته شده است. به واسه نقلیش حق با شماست. خب فقط ببینید فیهش از کلمه ماده صبحش هم هست، ماده نقلیش اشتباه گفتم من ده. یعنی ماده صبحش هم هست، نمیخوام بگم ماده مثلا که توش خمر داره، توش خمر رو ریختن، درسته قدش خصوصیت نداره. یعنی ماول مطری است در رو بعد از ماول مطر بودن خمر ریخته شده تو چی؟ تو ماول مطر. سوال سوم، آیا روایت ناظر به جایی است که ماول مطر هست خمر رو توش ریختن، ولی این ماول مطر مثلا فقط دارین کر است و لا تغیر و به شی مثلا اینجوریه؟ راستش روایت اولا اطلاق داره، نگفتم مثلا آب کر نیست، ثانیا متعارف هم نیستش که مثلا بارون که میاد به قدری آب کر اینجا آب جمع شه مثلا، درسته؟ مثلا یه دریاچه مثلا آب کر بخواد مثلا کف جای جمع بشه با مثلا ارتفاع 3-4 سانتی باید یک سطح وسیع رو پر بکنن که بعد تجمیعش که میکنه میشه 3 عجب در 3 عجب در 3 عجب مثلا فرض کنیم. این متعارف که نیست که روایتم که استفسال نداره، چون که حضرت میگن ان کان بلغ قدر کر فلا باس الا مثلا فلیغسل رجله. درسته. سوال چهارم، آیا روایت ناظر به جایی است که ماول مطر هست توش هم خمر ریخته بارون هم کماکان داره میاد، که بگیم یعنی متصل است مثلا به آب بارون داره پاک میشه؟ راستش روایت از اینم ساکته. درسته. لذا ما باشیم این روایت، این روایت دلالتش تامه کاملا میگه یه آب جمع شده آب بارون بوده. درسته که لاب شرط از اینه که کر باشه یا کر نباشه، و عادتا هم کر معمولا نیست. درسته. یعنی لااقل ما دلیل بر کر بودنش نداریم. حالا ممکنه اونجا زمینای یه طوری بوده که آبای بارون آنچنانی جمع میشده، شاید، والله عالم، ولی روایت چیزی نداره تغییری و موارد کر بودنش نداره. و اگر کر بود بعد کر چیز قیدایی که تو روایت بیان میشد، الان خود تاکید میکنه گفت آب باران کثیر مثلا. درسته. ثانیا ندارم که باران کماکان مشغول باریدن است و بخاطر بارون میگه آبا داره پاک میشه این حرفا. علالقاده بیشتر شبه سر این هستش که با لباس آغشته، ببینید اگر که اینجا بارون جاری بود یا آب کر بود، گیر بیشتر سر این بودش که اون آب پاک یا نجس. ایشون گیرش سر پاک رایزی اون آب نیستش، گیرش سر اینه که با این لباس نماز میشه خونه نمیشه خوند. یعنی انگار اون ورش مفهوم قرآنه که با این آبه که بالاخره چی هست؟ نجس شده دیگه. یه طوری نیستش که مثلا معتصم باشه و کر باشه و متصل به جریان بارون باشه و این حرفا. نماز میشه باش بخونم یا نمیشه بخونم؟ عددم مطلق میخونم، من لباسی نمیشوره، پاشم نمیشوره، نماز هم میخونه، هیچ اشکالی هم درش یه نیست.
اگه زمینه شده میده که عادتا حساب کر جمع شده دیگه ترک استفسال دلیل
نمیشه. من وقتی من قیدی که ندارم تو روایت، که فرض اینه که راویا ضابطن و فرض اینه که قیود کلامو چی میکنن؟ منتقل میکنن. درسته؟ و بعد اگر زمینم اونطوری بود ایشون نباید سوال میکردش که من لباس آب بشنم نباید بشنم، باید پرسید اون آب پاکی یا پاک نیست. یعنی دو تا سوال، یه سوال هست که آب پاک است یا پاک نیست، یه سوالی که اگه آب پاک نیستش من لباس آب بشنم نشنم. مصب به سوالشون هم کجاست؟ غسل ثیابه. یعنی پیش فرض گرفته انگار لباسه آب را قاعده مشکل داره. حالا این مشکلش به نماز منم لطمه میزنه یا لطمه چیه نمیزنه؟ مصب به سوالم نشون میده که اون برای قضیه تو ذهنشون مفروغانه هم بوده. پس این روایت هم دلالتش تام، هیچ احتمال دیگه هم درش وجود نداره که بخواییم مثلا یه جوری توجیهش بکنیم. خب دو سه تا روایت دیگه
نمونه. نمیخوام مثلا بگم که آب قلیل نجس نمیشه، یا بخواهم بگم که مثلا متنجس و نجس نیست.
چون این احتمال دومی تو وحشی داره. یعنی مثلا ممکنه بگیم این روایت دلالتش تام است بناهن بر این که متنجس مایه منجس است. درسته که الان مشهور همین بود یا دیگه مشهور کادن یکونن واسه اجماعا. درسته. ولی اینو میخواد، یعنی یک کسی مثلا یا بیاد بگه نه مثلا متنجس مایه مثلا منجس نیستش، اون وقت دیگه این روایت به درد طهارت خم نمیخوره دیگه. ولی اونو که مفروغ نگرفتن آقایون. ولی خوبه این نکته که میگه خوبه که بعد دلیل این بنویسیم این روایت دال است بر جواز صلات با لباسی که اون لباس آلوده شده است به مایی که فی خمران، نه به خود خمر. درسته؟ این نکته توش هستش دیگه، چون مستقیما هم خود خمر سوال نکرده. الله مثلا چون دیگه آخه اون خیلی قائلینش خیلی چیزن حتی اونم چرا؟ بگو بچه چون اخه قائل زده کرد بسید من احتمال خیلی بعیدی که اون آب قلیل خم توش بریدن چیز نمیشه
آخه حضرت صلات رو هم نمیگن دیگه، پاشم میگن نمیخواد بشونه.
خب پاشم هم نماز میگن دیگه، آره میگن لا یکس به صبح اول آرش نگو با یوسل دیم تو هم لباس آلوده. یه بحث از نماز، بحث اصلا نماز که نداره.